تعداد فیلم هایی که توی سینمای ایران با موضوعات مشابه، یعنی داستان مثلا یک جایی که بچه ها به عنوان پرورشگاه هستن و میان بیرون، اون تشخیص دو به تا سفر قهرمان گشتن برای پیدا کردن هویت خودت و هویت از دست رفتت، خیلی تعداد زیادی فیلم ها این شکلی نداریم واقعا. حتی اشاره به موضوعات این چنینی هم خیلی تو سینما ایران نداریم و از این نظر خیلی نمیشه مقایسه خیلی دقیقی از لحاظ مضمونی با فیلم های دیگه انجام داد، چون واقعا فیلم های با موضوع کودکان و پرورشگاهی به تعداد انگشتای دست هم تو سینما ایران نمیشه متاسفانه. ولی به هر حال میتونستش که اون تعلقاتی که اون و اون تقیدی که فیلم به بچه مردم به اون حال و هوای فانتزی و خیال انگیز خودش داشته و اون اتمسفری که تونسته به وجود بیاره و ازش الهام بگیره رو بیشتر بس بده و بیشتر باید اون رو زیاد بشه. ولی خب ما همه میدونیم که موضوعات در خصوص بحث تولید به ویژه در مورد فیلم سازه فیلم اولی هم ممکنه محدودیت هایی در برای فیلم نامه نویس همراه داشته باشه که خب
اینو
دست
پای
فیلم نامه نویس رو
ببرم. خیلی عالی، ممنونم، متشکرم از تو احسان جان، هم سپاسگزارم، به امید دیدارت خیلی زود. سلامت باشی، در پناهت باشی و خدا نگهدار.
الو سلام، من ابوالفضل آقا جانی ام از اهواز زنگ میزنم.
به دوربین نگاه کنین،
این منم
ابوالفضل.
بچه پرورشگاهی هستین؟
پرورشگاهی یعنی چی؟ آدمی میبینی که
هر قصه رو دقت کنید میبینید قهرمانش از یه جایی رو پای خودش وایساده.
بابا شما ها کی هستین دیگه؟
من سال 43 فروشگاه فردوسی گم شدم.
یه خانومی ادعا کرده که مادرش.
لطفاً به احترام به هم رسیدن این مادر و پسر بیستید.
اگه فیلم هندیه
باید بفهمن مامانم کیه بابام کیه.
یکی از زمین رو بردار فکر مادرته دیگه.
خواهم گفته بکنم در این لحظه با آقای سیدعلی احمدی، تهیه کننده محترم فیلم سینمایی بچه مردم. آقای احمدی سلام، شب شما بخیر.
سلام ارادت، شب شما هم بخیر.
خیلی مخلصیم، الهی سلامت باشین.
ارادت سلامت باشین، برنامه نوتون مبارک.
قربونتون برم، خیلی مخلصیم، سلامت باشید. دیگه ما با شما کلیدش رو زدیم، گفتیم با سید اولاد پیغمبر صحبت بکنیم که برنامه‌مون برکت بگیره و متبرک بشه و انشالله بتونیم بریم. به امید خدا سلامت باشید. آقا من یه سوال میخوام بپرسم، این سوال خودم بود، الان از احسان تماس بیام پرسیدم. تصور من نسبت به بچه مردم این بودش که خب این فیلمی که ما دیدیم، ما در جشنواره میبینیم، به نسبت بقیه فیلم ها میسنجیم دیگه، که میبینیم آقا این فیلم که الان داریم میبینیم به تناسب بقیه فیلم ها چی داره. خب یه پنجره تازه‌ای داره باز میکنه، یه حال و هوای خیلی خوب و صمیمی و بامزه و خوبی داره از همه جهت، ولی نمیدونم آیا میشه گفت زمان بدی رو برای اکران انتخاب کردین یا نه دیگه دست تقدیر بوده و همینجوری هم شده.
ببینید واقعیت اینه که ما با مشورت ها و تصورهای اولیه‌مون اینطور بودیم که وارد پاییز بشیم استقبال مدارس و دانشگاه ها رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب ترافیک اکران اول سال در فیلم هایی که تو جشنواره رقابت کرده بودن زیاد بود، گاهی آدم حس میکنه زیر بعضی از کمدیا ممکنه خلاصه لطمه ببینه، گاهی در ترافیک فیلم ها پاییز رو انتخاب کردیم. ولی اصولا نه فیلم ما باشه، فیلم های اجتماعی هیچ کدوم الان وضعشون خوب نیست و مردم انگار یه فاصله معناداری از سینما گرفتن.
من حالا با بقیه فیلم ها مقایسه نمی کنم، من حقیقتش به کیفیت فیلم نگاه میکنم و میگم خب که فیلمی با این کیفیت از نظر من شایسته فروش بالاتری هست. خب این گمان نمی کنم مربوط به اشکال مثلا فیلم باشه، یا نهایتا ذهنم رفت سمت زمان اکران که ممکنه شاید زمان مناسبی انتخاب نشده باشه، که خب البته من نمیدونم چقدر اکران مدارس داشتیم، مدارس رفتن به دیدن این فیلم؟
نه متاسفانه، به خاطر اینکه توصیه آموزش پرورش هم به مدارس متوسطه 1 و 2 بوده میدونید که بیشتر اردو فیلم دیدن مخصوص دبستان هاست، بعد تو متوسط های یک و دو هم چند تا استان به خاطر بحث آنفولانزا و اینها اردوهاشون کلن لغو شده، اونا درساشون یه ذره سنگین‌تره، کمتر به اردوهای بیرون مدرسه میرن، آلودگی هوا و تعطیلی و هزار و یک موضوع دست به دست هم داد که ما اصلا اکران دانش آموزیمون الان محدود به این دو هفته اخیر شده، چند تا اکران اونم از طریق اکران سیار.
درسته،
یعنی هیچ شانسی رو نیمدن. و حالا به هر حال تلویزیون و رسانه خلاصه تبلیغ معناداری کرد از فیلم، به معنی اینکه اون تبلیغی که حد اکثری که میتونستن دوستان به فیلم بدن رو دادن، ولی از طریق به حضورتون عرض کنم که فضای فیزیکی یعنی بیلبورد ها و شهرداری و اینها خیلی حمایت جدی نشد فیلم.
بله.
من خودم از طرق مختلف بررسی کردم، یه ذره فیلم به گوش مردم و مخاطبم نرسیده. ما اگه چشم به مجامع خودمون داشته باشیم آدرس غلط بهمون میده. ما بالاخره یه سری آدمی هستیم که تو رسانه ایم و تو سینما ایم و جمع های فرهنگی و هنری و اینها، عموم مردم درگیر نشدن باهاش و خب فیلم نیاز چند جانبه داره دیگه، از نشست های نقد و بررسی و گفتگو تو برنامه های رادیو تلویزیونی گرفته تا به حضورتون عرض کنم بحث محیطی و سوشال و اینها،
بحث کمپین تبلیغاتی هایی که ممکنه وجود داشته باشه برای فیلم هم اثرگذار دیگه، حالا همین رادیو تلویزیون که میفهمید تو بخشش باشه، تبلیغات محیطی و کلی برنامه دیگه. من اینم ازتون بپرسم، میدونم که این ایده این فیلم 20 سالی بوده که گویا وجود داشته، اما طول کشیده تا به اینجا برسه، چراییش هم به ما میگین؟
ببینید آقای اصلانی خب بیش از دو دهه هست که داره با برای بچه های بهزیستی زیست میکنه و با خلاصه سخت ترین این عزیزان و لطمه خورده ترینشون که برای بچه های معلول هستن، یعنی هر عزیزی رو که هیچ مرکز نگهداری نمیپذیره میگن بدید به مرکز یوسف اصلانی. حالا الان توسعه پیدا کرده و حضورتون عرض کنم هم سالمندان داره هم پسران دختران شیرخوارگاه و اینها.
بله.
از ابتدا ظاهرا طی یک اتفاقی با خبر میشه که یه تعداد از این عزیزان به شهادت رسیدن در دوره دفاع مقدس، میره سراغشون و پرونده‌هاشون رو در میاره، بعد نسبت میگیره بین تعداد شهدای بهزیستی که حدوداً 80 تا بودن به نسبت خانواده اون روز بهزیستی. این موضوع خیلی براش اهمیت پیدا میکنه که تعداد اینها به نسبت تعداد شهدا به نسبت تعداد کل یک تفاوت عجیبی بین تعداد شهدای کل کشور با تعداد خانواده ها داره، یعنی حسش این بوده که این خانواده، خانواده بزرگ بهزیستی، یه سهم بیشتری رو با همه لطمه‌ای که خورده بودن، با همه این که کسی از اونها توقع نداشت، یه سهم بیشتری رو تو دفاع مقدس ادا کردن. از همون موقع میفته دنبال یه تعداد از این برای بچه های تیمساز با حالا مشهور غیر مشهور با خیلی ها گپ میزنه و همه اینطوری بودن که خب مثلا این سوژه یه ذره سخته، یه ذره پرداختن بهش، بعدم حمایت که نمیشه حسش این بوده که مثلا فضای فرهنگی کشور میخواد که به این موضوع نپردازه.
درست.
یه فیلمنامه ای رو داد، من خوندم یه قصه ای رو در حقیقت، من بهش گفتم که این سوژه جذابیه ولی ما اگه بخوایم کار کنیم قصه اینطوری روایت نمی کنیم. گفت اگه خودت دست بگیری که من از خودامو، ما هم با آقای کریمی و همسرشون قصه اولیه رو ساخته پرداخته کردیم، تر دادیم به ایشون، خیلی خوشنود شد از ماجرا. بعد گفت دیگه خب یه سری دغدغه های دیگر هم در رابطه با برای بچه های بهزیستی رو هم میتونم تو زیست اولیه اینها تو اون بخش اولیه که قبل از دفاع مقدسه بگنجونم. و خلاصه همینطوری پیش رفتیم تا رسید به این محصول. اولش ما خیلی دنبال لو باجت کار کردن به اصطلاح بودیم، برای اینکه حالا بالاخره ایشون هم اولین اتفاق سینمایی رو رقم زده بود در مجموعشون و بالاخره برای این موضوع بودجه ای نداشتن و داشت از جیب خودش و از برخی از دوستانی که متقاعدشون کرده بود که تو این حوزه هزینه بکنن پول می آورد و خب خیلی سخت بودیم و ما هم که یه فیلم خورسته برداشتیم که حسابی هزینه ساز و حسابی طولانی و با ریتم بالا،
ولی به هر حال ارزشمند بوده این تجربه و
آره خدا رو شکر
مخاطبایی که رفتن، هرچند میگم من واقعا متاسفم که کم دیدن این اثر رو، ولی خدا رو شکر آنهایی که دیدن همه دوست داشتن و دم شما گرم، دم محمود کریمی عزیز هم گرم. من چون میدونم فرصتتون محدود هست و البته فرصت شما احتمالاً، یه ذره از کارهای تازه‌تون بپرسم. شما کار نمایش خانگی دارید شروع میکنید؟
من واقعیتش اینه که دو سه تا طرح تصویب شده هست که در حال رایزنیه، برای خلاصه تأمین مالیش هستیم. میدونید که تو نمایش خانگی هم خب سخت تأمین مالی اتفاق میفته،
ولی وقتی هم اتفاق میفته ماشاءالله بازار رو به هم میریزه. این داستان هم داری؟
آره متاسفانه در حوزه چهره ها خیلی تأثیر نامطلوبی رو بازار گذاشته، مخصوصا رو سینما که بالاخره دخل و خرج نمی کنه. همین امروز دوستی داشت به من مثال میزد که برای یه فیلم دوتا چهره عزیز 21 میلیارد یکیشون به حضورتون عرض کنم که 12 تومن و دیگریشون 9 تومن درخواست کرده که جمعش میشده 21 تومن
برای کار سینمایی؟
برای کار سینمایی. خب حالا این فیلم فقط باید 60 خورده میلیارد بفروشه که پول این دوتا بازیگر عزیز در بیاد و حالا هستن معدود افرادی که تو سینما سعی میکنن راه بیان با تهیه کنندگان و سرمایه گذاران، بعد حالا مثلا میرن پولشون رو از تو پلتفرم در میارن، ولی خب بسیاری از عزیزان هم هستن که تو سینما هم با همون مترو معیاری که تو پلتفرم هستن قیمت گذاری میکنن. این کارو خیلی سخت کرده و ما تا ژانر رو احیا نکنیم، یعنی به معنی اینکه سبد سینماییمون پر از ژانرهای گوناگون نباشه و چرخه اکرانمون رو اصلاح نکنیم، نمیتونیم از مردم دعوت کنیم که آقا بیایید سراغ سینما، چون بالاخره این بحث پلتفرم و بحث اکران آنلاین هم بحث ویودیش هم اکران آنلاین هم اومده مزید بر علت شده. بالاخره همونطوری که داره کمک به سینمای ایران میکنه، یه جاهایی هم داره لطمه میزنه دیگه، چون مردم نشستن تو خونه و دیگه سینما جزء سبد جدیشون نیست. اگه یه فیلم میرم حتی علاقه من باشن میگم با خودشون خب از دست بدیم بلافاصله اکران آنلاین میشه، حالا اکران آنلاین هم از دست بدیم میاد تو ویودی، دسترسیه یه کاری کرده که
بله
لطمه زده.
خب الان ما بالاخره بدونیم شما مشغول چه کاری هستید، امیدوار به کدام اثر شما باشه.
دو تا پروژه سینمایی و سه تا کار پلتفرم که هر کدومش تأمین مالی زودتر اتفاق بیفته میریم سراغ اونها. من راستش با یک وسواسی کار میکنم و یک شرایطی رو میسنجم که به هر حال لطمه مضاعف بعدی به هم وارد نشه، خیلی با دقت تو کار وارد میشم.
خدا خیرتون بده،
دعا کنین که زودتر اتفاق بیفته.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم از اینکه با ما بودید و انشالله که بازم برای فیلم بعدیتون به امید خدا به زودی زود با تون ارتباط بگیرم.
منم برای شما آرزوی موفقیت میکنم، همکارانتون در رادیوی عزیز جوان و این برنامه خلاصه تازه‌تون.
ممنون و متشکرم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم. همچنان شنونده اپا رادیو هستید.
قصه با نور، هیجان با حرکت.
جشنواره تئاتر شهر و گفتگو با دبیر این جشنواره آقای امین اشرفی. آقای اشرفی سلام، وقت شما بخیر.
سلام و ارادت آقای رونقی عزیز.
خیلی مخلصیم.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو از رادیو میشنوم، گرچه دلتنگ سیماتونم از تلویزیون هستیم.
سلامت باشید. خدمتتون برم. خیلی مخلصیم. سلامت باشید. از جشنواره تئاتر شهر برام بگید چه خبره؟ الان در چه شرایطی هستیم؟ یه چی میگن موقعیت نمایی برام رو نقشه بکنید لطفا.
بله چشم. عرض کنم خدمتتون که هفتمین دوره جشنواره تئاتر شهر بعد از یه وقفه 8 ساله به اصطلاح در جریان هست و امروز در اصل روز پنجمش رو داره سپری میکنه. در اصل سال دیگه رسیدیم به شب پنجم و فردا آخرین روزش رو انشالله در خدمت شهروندان عزیز تهرانی خواهیم بود و در نهایت پس فردا پنجشنبه چهارم دی هم جشنواره به یعنی هفتمین جشنواره به ایستگاه پایانی خودش خواهد رسید و انشالله جوایز و مراسم اختتامیه رو خواهیم داشت. همینجا من از شما و شهروندان عزیز، شنوندگان عزیز رادیو و برنامه خوب شما دعوت میکنم که فردا به دیدن نمایش های ما که تو فضاهای مختلف شهر حالا به تفکیک عرض خواهم کرد به دیدنشون به دیدن این نمایش ها بشینن و در نهایت در اختتامی هم در خدمت شما دوستان دیگه امیدوارم که باشید.
سلامت باشین. سعادت نشد که خود جشنواره آدم بیاد و آثار رو ببینه و بتونه یه خودمون، من هم از در واقع مثلا یه دورنمایی نسبت به این موضوع داشته باشم. اما این دورنما رو شما به ما بدید. معمولا در این تیپ جشنواره ها حالا به شکل مشخص با موضوع شهر چه زمینه هایی مهمتر هست، چه زمینه هایی رو بهش توجه بیشتری میشه؟
ببینید ما تو این دوره یک به نظرم خطری رو به جان خریدیم و موضوع جشنواره رو کمی محدود کردیم و به هویت تهران خواستیم بپردازیم. یعنی
بله.
همه 1229 اثری که در جشنواره با استقبال چشمگیر واقعا و برای خود ما کمی غیر قابل پیشبینی کارهایی که ثبت شده بودن مرتبط با هویت تهران بودن، یعنی یک ربط معنایی و ارگانیک با تهران داشتن، با فرهنگ ما داشتن و تو بخش‌های مختلف نمایش‌ها اجرا شده و می‌شود. حالا فردا هم به عنوان روز آخر یک بخش کودک رو ما داشتیم که خب 12 نمایش انتخاب شدن با 2 نمایش حالا به عنوان مهمان و این نمایش ها هر روز در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در 2 سالن گلستان و بوستان هر نمایش 3 اجرای متفاوت داشت. اجرای صبح‌ها برای مدارس و اجرای بعد از ظهر هم برای مخاطبان عموم. در پردیس تئاتر تهران مختص نوجوان ها ما یک بخش رو جدا کردیم، یعنی نوجوان هایی که در کنار یک مربی یک نمایشی رو آماده کرده بودن، بیشتر مفهوم تربیتی بود و متمرکز در پردیس تئاتر تهران. روزانه 2 تا نمایش هم هر کدوم 3 اجرا اونجا داشتن و در تماشاخانه ایران شهر و خانه هنرمندان در 3 سالن هر روز یعنی هر شب 3 نمایش بزرگسال صحنه‌ای داشتیم در فضاهای مختلف از جمله 6 فرهنگسرای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نمایش‌های محیطی و خیابانی و فضاهای دیگر شهری مثل میدان هفت تیر، ایوان انتظار، میدان حضرت ولیعصر و زندان قصر، چند تا فضای دیگر خیابانی. همه اینها تلاش کردیم که یک هفته شهر تهران فقط ترافیک و ساختمان و دود و اینها نباشه، شهر تهران بخنده، گریه کنه و به یک صحنه‌ای به گستردگی شهر تبدیل بشه و همه جای تهران حال و هوای نمایشی پیدا کنه و برای اولین بار به شکل رایگان در اختیار شهروندان عزیزمون باشه که بتونن احیانا تو این روزایی که شاید یه ذره شرایط اقتصادی سخت شده و شاید نتونن نمایش و رویدادهای هنری رو در سبد
بتونن از این فرصت فرهنگی به نحوی استفاده بکنن.
دقیقاً.
ولی من برام جالبه چرا تبلیغات محیطیتون انقدر کم بوده؟ یعنی ما کم دیدیم در سطح شهر.
خب همیشه کوزه شکستاب میخوره شهر. البته که دوستان بنده در سازمان زیباسازی شهرداری تهران لطف کردم و فضای خوبی رو
سازمان فرهنگی الان کوزن یا خود کوزه شکستن کدومشن؟
نه واقعیتش دیگه کوزه شکستن و به دلیل اینکه شاید ما همون روز اول تمام نمایش‌ها یعنی در عرض به 6-7 ساعت یعنی ما 12 ظهر که رزرو بلیط رو تو سایت باز کردیم تا قبل از به اصطلاح انتهای شب همه نمایش‌هامون رزرو شد. شاید گفتن دوستان که نیازی نیست خیلی تبلیغات کنیم ولی به نظرم میشد که بهتر از این اتفاق بیفته و فضا این رنگ و بوی این شهر بیش از این مخابره بشه.
خب آره دقیقاً با جشنواره جهانی فیلم فرش که در شیراز بودیم کل شیراز جشنواره مشهود بود، یعنی هر جا سرتو میچرخوندی از هر دو تا بیلبورد حتما یکیش مربوط به جشنواره جهانی فیلم فجر میشد.
رونقی میگه جانا سخن از زبان ما میگویی متاسفانه.
بله کوزه و کوزه شکسته.
بله بله.
و اگه بخواید خیلی خلاصه در یک دقیقه به من درباره این که چرا بعد از 8 سال هفتمی بعد از 8 سال وقفه برگزار شده چی کوتاه به ما بخواید بگید چرا این وقفه افتاد؟
واقعیتش دوره ششم سال 96 برگزار شد، بعد به یک سری جابجایی کرونا و اتفاقات از این دست باعث شد که نتونن دوستان من در سازمان فرهنگی این فضا رو ایجاد کنن. خدا رو شکر با پشتکار و تلاش دوستان من و مدیریت جدید و این فضای ایجاد شد و تونستیم ما به اصطلاح این جشنواره برپا کنیم و انشالله به شکل مداوم بتونیم سالهای آینده هم در خدمت هنردوستان تهرانیمون باشیم.
و اینم بپرسم ازتون که جوانترین گروهی که شرکت کردن در این جشنواره بازی سنیشون چند سال بوده؟
ببینید ما نوجوانهامون به اصطلاح بین 10 تا 15 سال خودشون نمایش اجرا میکنن ولی ما به اصطلاح شرکت کننده های کم سن و سالتر به 4-5 ساله هم داریم تو اون فضای کودک، ولی گروهی که به شکل کامل دوستانمون به مثلا تو رنج سنی 9 و 10 سال و حتی بعضن با بعضی از ناتوان یعنی کم توان های به جهت معلولیت جسمی ما گروه هایی داریم که با این ویژگی ها هم نمایش دارن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از شما و باهاتون خدافظی میکنم و آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی موفقیت دارم. شب شما بخیر.
سلامت باشید، وقت و عاقبتتون بخیر. از پیامک های شما بخونم اگه مستر اختیارم قرار بگیره کوچولو. آره ممنون میشم. آره گفتند که یادم نمیاد آخرین فیلمی که دیدم چی بوده و اینو امین عظیمی گفته چرا نباید یادتون میاد آخرین فیلمی که دیدید چی بوده. گفتند پیام دیگری که داشتیم منصور امیدی از لرستان از نام پیام داده، حمله به اچسر رو گفته 30 سال پیش دیده، مهدی در مشهد. اینم آمار جالبی، 30 سال پیش، ولی خب بیانگر یه سری نکات هم هستی. 30 سال پیش آخرین فیلم حمله به اچسر. فیلم افتضاح زن و بچه رو دیده معصومی از تهران. حالا بله خب دوست نداشتن دیگه چیکار کنیم. روسری آبی رو دیدند 916 آخرش 771. گفتن موسیقی که پخش میشه رو کاش معرفی بکنید. موسیقی که اون موقع پخش میشد اگر اشتباه نکنم مال فیلم یه حب قند بود اول اول، ولی نمیدونم در کدام بازه پرسیدید. اینو از شما عذرخواهی میکنم اگر الان نمیتونم جوابگوی شما باشم. آخرین باری که مهران رحیمی مطبل 63 است، راننده سنگین خط تبریز تهران، و گفته آخرین باری که سینما رفتم زمان ابتدایی بود، کلا قرمزی و دو نفر و نصفی. یعنی اصلا یه دوره عجیب و غریبیه اینی که شما دارید میگید. اصلا از اون مال دوره‌ای که همه فیلم‌ها از بالاش این نخ داشت، نخ آویزون بود، چپ و راست می‌رفت این نخ. و کلی پیام دیگه که محبت کردید، از آخرین فیلمی که در سینمای ایران تماشا کردید به ما گفتید. اما بریم با مصطفی قاسمیان صحبت کنیم درباره سریال بامداد خمار. مصطفی جان سلام، ارادت.
سلام ارادت. بچه‌ها آقای
رونقی عزیز شبتون بخیر. سلامت. من نمیدونم چرا ما هر وقت هر برنامه با شما گفتگو میکنیم آخرین نفری و دقیقاً هم مثلا الان بهت بگم 4 دقیقه و نیم وقت داری، باورت میشه؟ آره من عذرخواهی میکنم دیگه. اینه که من سعی میکنم چیزی نگم و بشنوم بیشتر.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض می‌کنم که شروع کنم الان؟
بله بله بله.
خدمتتون عرض می‌کنم سریال بامداد خمار، اولش اینو بگم که نکته جالب سریال
یه ذره احساس میکنم از میکروفون گوشیت دوری. آره
الان چطوره؟
الان خیلی بهتر شد. آره متشکرم.
به نظرم نکته اولیه که هر کسی راجع به بامداد خمار میخواد در واقع بحث بکنه، این نکته رو باید بهش توجه کنه. خب به حال بامداد خمار یه سریال اقتباسیه و این بار خانم نرگس آبیار به خلاف اون رویه‌ای که در سوشون در پیش گرفته کاملا برعکس اون که اونجا کاملا نل به نل به رمان منبع اقتباس وفادار مونده بود، این بار کاملا دراماتیزش درام که داره منظورم متناسب مدیوم سریال کرده این اثر رو.
درام تبدیل به درام تلویزیونیش کردن دیگه.
بله بله، تبدیلش کرده به درام تلویزیونی اثر نمایشی. و خب اینجا خیلی همین این تفاوت من محسوسه به نسبت سوبشون. البته خب سوبشون خود اقتباس شاید خیلی نبود، ولی بامداد خمار دقیقا برعکس. همین یکی از نکاتیه که باعث شده که خیلی از ضعف‌های سریال در واقع دیده نشه، چون که قصه خیلی قصه خوبیه و فیلمنامه اثر خیلی فیلمنامه متناسب با در واقع مدیوم سریاله. و البته خود خانم آبیار هم یک توانمندی ویژه داره در بازی گرفتن از بازیگرها. چون خیلی از بازیگرها هستن که در طول کارنامه‌شون شاید آثار درخشان زیادی نداشته باشن، ولی عدل در آثار خانم نرگس آبیار به علت توانایی ویژه ایشون در بازی گرفتن آثار در واقع بازی‌های خوبی داشتن. همین الان ما در این اثر از آقای رضا کیانیان، البته ایشون بازیگر خیلی خوبیه، ولی از رضا کیانیان در واقع نقش آفرینی ویژه رو می‌بینیم، یا از آقای حمید صفت خواننده است و حرفه اصلیش بازیگری نیست، بازی نقش آفرینی خیلی خوب می‌بینیم. حتی اون بازیگر نقش منصور من نمی‌شناسمش، بازیگر جدیدم هست، ایشون هم همینطور. به هر حال از نظر بازیگری بد نیست، هرچند رو بعضی بازیگرها مثل خانم ترمین پروانه یا آقای نوید پافرج به رغم استعدادی که دارن هنوز خانم آبیار نتونسته اونقدری که باید تاثیرگذار باشه و این اثر هم خیلی در واقع اثر خوبی نیست در از نظر بازیگری این لاحل این دو عزیز.
بسیار من فکر می‌کنم یکی از در واقع پوانای مثبت این اثر این هستش که خانم آبیار هم خودشون اهل ادبیات هستن هم اهل سینما، و خب یه رمان بسیار معروف خوب رو تبدیل کردن به یک اثر تصویری خوب از عهده همچین فردی احتمالاً برمیاد.
بله بله درسته. ایشون خب قبلا اصلا نویسنده بودن و حتی همین انتخابشون انتخاب بامداد خمار به حال انتخاب خیلی خوبیه و تبدیل کردنش به فیلمنامه، البته آقای حسین جایی انجام داده، ولی به حال ایشون خانم آبیار کارگردانن و در واقع رهبر گروه تولید هستن و همه اینها رو در واقع
بسیار
در واقع با نظارت ایشون قطعا انجام میده.
خیلی ممنون و متشکرم از تو مصطفی عزیزم. ببخشید فرصتمون تموم شد، ازت ممنونم و باهات خداحافظی میکنم. انشالله هفته های بعد که باهات صحبت کردیم فرصت بیشتری داشته باشیم که بیشتر از صحبت های تو هم استفاده بکنیم.
خواهش کنم.
سلامت باشی، در پن حق باشی.
آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، گز واقف ما نیست که از دیده چهاره.
آنچه که الان میشنوید تیتراژ بامداد خمار هست. فرصتون تمام شد، باهاتون خداحافظی میکنم تا آپارادیو دیگر در هفته